امروز 19 نوامبر 2016 است. بحث جامعه مدنی و دولت رو دنبال میکنیم بر اساس کتاب جامعه مدنی آزادی اقتصاد سیاست نوشته موسی غنی نژاد و لابلاش بحثایی از کتاب قانون، قانونگذاری و آزادی هایک. به اینجا رسیدیم که مطرح شد که میتواند یک حکومت مطلقه مردمی، تقریبا که ایده نظریه روسو هست که یا همه جامعه یا اکثریت جامعه اراده افراد خودش رو به یک هیئتی منتقل میکنه یا واگذار میکنه که اونجا در واقع میشه تبلور اراده عمومی در قالب یک هیئت سیاسی که در واقع به نوعی حکومت مطلقه مردمی تبدیل میشه و صاحب یک قدرت نامحدود یاده. در این شکل از حکومت ضرورتاً هیچ جایی برای آزادی های فردی وجود ندارد، زیرا این تضمین این آزادی ها زمانی قابل تصور است که میان افراد جامعه و حکومت یا قدرت جدایی و فاصله وجود داشته باشد. ببینید اینجا درست این همون دولت و جامعه مدنی است. یعنی بحثی که داریم میکنیم در واقع به نوعی بحث نسبت جامعه مدنی و دولت یا قدرته. میگه که در این شکل از حکومت ضرورتاً هیچ جایی برای آزادی های فردی وجود ندارد، زیرا تضمین این آزادی ها زمانی قابل تصور است که میان افراد جامعه و قدرت جدایی و فاصله وجود داشته باشد. یعنی دو تا حوزه مستقل از همدیگه در واقع موجودیتشون در عمل و استقلالشون در عمل به رسمیت شناخته شده باشه. میگه چنین چیزی نیست وقتی که حکومت مطلقه مردمی است. اما در حاکمیت مردمی تصور چنین فاصله منتفی است. اما چون عملا امکان اعمال قدرت توسط آحاد مردم وجود ندارد، حاکمیت مردم در واقع تبدیل به حکومت یک عده معدود می شود که به نام همه مردم قدرت نامحدودی به دست می آورند و به قدرت مطلقه استبدادی استحاله می کنند. استحاله می یابند. همان گونه که متفکر معاصر فرانسوی در کتاب خیش می نویسد، با ترتیب عاقلانه نهادهایی می توان از تضمین واقعی هر شخص در مقابل قدرت مطمئن شد، اما هیچ نهادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت امکان پذیر سازد، زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه با هم نمی توانند فرمان برانند. بنابراین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست، توهمی که نهایتاً ویرانگر آزادی های فردی است. این بحث که حتی ما میگیم دیکتاتوری اکثریت یا حاکمیت مطلقه مردم، این نویسنده از یک دیدگاه دیگه هم مورد بررسی قرار داده. میگه که این وقتی که این اراده مردم میاد در هیئت سیاسی میخواد متبلور میشه، حتی حرف حاکمیت مردم هم بی‌معنی است، برای اینکه دیگه اصلا اونجا مردم نقشی ندارن. در واقع این اراده به اون بالا منتقل شده و این یک گروه خاصی هست که این هیئت در قالب هیئت سیاسی اونجا کار فرمان روایی انجام میده. همه مردم که نمیتوانن فرمان روایی کنن. این در واقع میگه حتی نامش هم، این حالا از این دیدگاه میگه که نامش هم غلطه، این تبدیل میشه به یک قدرت خودکامه، حالا یا یک مشتی اولیگارشی این کار انجام میدن یا یک مثلا فرده به خصوص این کار انجام
ولی به نمایندگی از مردم انجام
به نام اون در واقع اون از به اون نام چرا دیگه
به نمایندگی نمایندگی فرق داره با نام.
بله منظور اینه که مردم اول میخواستن آزادی رو به بالا انتقال بدن که اون از آزادی دفاع کنه، ولی تبدیل میشه به خفقان و دیکتاتوری به نام اکثریت. در واقع دیکتاتوری و خفقان اعمال میشود به نام. منظور اینه از این که میگم به نام. به سخن دیگر دموکراسی به معنای حاکمیت مطلق مردم یک سراب غیر واقعی است. یعنی وقتی که اون مردم اکثریت اراده خودشون رو منتقل میکنن به یک کسی، در واقع دیگه خودشون نقشی ندارن، یک کسی اون بالا یا یک گروهی اون بالا. این هم جمله‌ای بود که گفت. اما اصرار در نیل به آن اگر مانعی در مقابل خود نیابد به حاکمیت مطلق یک اقلیت معدود و در نتیجه به نابودی دموکراسی در تمام اشیاء آن می انجامد. ظاهراً از دموکراسی شروع می شود ولی به نابودی دموکراسی می انجامد. منظورش اینه. اگر در دموکراسی های لیبرال غربی حاکمیت مردمی دموکراتیک و بالقوه نامحدود و در عمل به استبداد و محو دموکراسی منجر نشده است، بدین علت است که آنجا نهادهای ریشه‌دار آزادی عمدتاً توازن نیروهای سیاسی مثل وجود و تحمل اپوزیسیون سازمان یافته، اعتقاد و احترام به حکومت قانون، قوه قضاییه مستقل، مطبوعات آزاد عملاً مانع تحقق حاکمیت مطلق می شود. میگه که چیزای اونجا هست که نهادهای آزادی هن و مدافع آزادی هن، اونجا دموکراسی که مردم رأی میدن که یه عده‌ای بیان، اونا نمیتونن اونو تبدیلش کنن به یک قدرت مطلقه، برای اینکه یه چیزای اینور هست. تجربه تاریخی نشان داده است که به محض تزلزل نهادهای آزادی دموکراسی نیز به خطر میافتد. یعنی ظاهرش نیا ولی محتواش به اصطلاح میشه. در جوامعی که این نهادها سابقه ریشه‌داری ندارند، همانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، حالا میتونیم مثلا توی آمریکای لاتین، آسیا، همه جا، آفریقا، دموکراسی نمیتواند تداوم یابد. مثلا این خود این پرسشی است که چرا بیرون جوامع غربی شبیه این جوامع غربی، حالا خوب یا بد، مثلا نمیخوام بگیم خوبه یا بد، شکل‌های حکومتی شبیه جوامع غربی شکل نگرفته.
مثلا میشه مثلا سوالو تعمیم داد به خود اینا که چرا ایران ما تا
دقیقاً
صحبت
سوال ما مشروطیت
آره 50 سال آره. اولین کشوری بود که تو ایران چرا موفق نشدیم خودش پاسخ یک
آره گفتیم که این شامل همه ما هم جزء حالا اگر این بگیم این کشورهای توسعه نیافته ایران هم شاملش میشه.
با اون چیزی که هفته پیش من صرفا من گفتم ما رو از پول افتاده حساب اصلا میشه تو ایران بشه نظر شما؟ نمیدونم واقعا چون سنت مسیحیت تغییرش به دموکراسی فردیت فلان اینا چقدر پس ولی خب جای به یه شکل‌هایی به نوع خودش دیگه هر کسی به نوع خودش میتونه تا یه حدی، ولی به شکل غربی نمیدونم اصلا بشه یا نه.
حیات دموکراسی
اندازه‌ای که کتاب تواتوری جواب این سوال
هست. حیات دموکراسی نظراً و عملاً در گروه نهادهای آزادی است. با محو اینها و محو نهادهای آزادی آن نیست، یعنی دموکراسی نیست، از میان می رود. دموکراسی بدون آزادی شکل بی محتواست. خب این جمله، این گزاره میتونه این باشه که ما میتونیم در ظاهر دموکراسی داشته باشیم ولی دموکراسی بی محتوا دیگه. شما حتی اکثریت میان رأی میدن، بسیاری از کشورهای دیکتاتوری و استبدادی
به هر دلیلی آرای اکثریت رو میاره میکنه تو صندوق ها. اینا اجزای به هم پیوسته اینیه که آزادی وجود نداره، یعنی آدم ها اراده آزاد خودشون رو نمیتونن اعمال کنن به هر دلیلی، حالا هر کدوم چرایی خودشو داره. شما در کشوری که رأی رو راحت میشه خرید، میتونیم اینجا تصور کنیم که اینجا گروه های پیدا ممکن است غیر مستقیم نمیدونم با شعارهای پوپولیستی فلان، شما یک اقلیت کوچیکی اینجا مردم رو مثلا مستقیم بیای رأیشون رو بخرید
اینجا
در جوامع غربی، در جوامع غربی. ولی اصلا دور از ذهنه که تو بری به یکی بگی که مثلا من به شما رو دعوت میکنم شام یه فیلم
هست. شاید آقای کرمی میشه که الان زندانه، الان زندانه. گفت من 75,000 تومن چقدر میدم اگر اون رای بدید. دیگه اصلا از این وحشتناکتر نمیشه.
بر نفرم. شما یه فیلمی هست به نام ایران برگر. اینو نگاه کنید. موضوعش انتخابات معاصر حتی ایرانه. تو فیلم یوتیوب نگاه کنید، یه فیلمی است تحت عنوانش ایران برگره. خب همون که مثل همبرگر میگه ایران برگره. این فیلمو شما نگاه کنید، موضوعش انتخاباته که توی یک روستا انتخابات فعلی و معاصر ایران چگونه باش مواجه میشن مردم. یعنی خیلی جالبه، یعنی به نظر من اونجا نشون میده که واقعا اراده آدما اونجا چگونه میتونه مثلا موضوع تجارت بشه، موضوع خرید و فروش بشه. حالا توی این کشورها در وجه غالب شما میتونید اصلا تصور کنید که یکی به یکی بگه اینجا حتی آدما ایجاد به نوعی اجازه ندارن از هم دیگه بپرسن که به کی رأی دادی،
مگه اینکه یکی خودش بگه،
یعنی اینکه خودش یکی دوست داشته باشه بگه اینو، وگر نه من
یه بار دو نفری میرفتیم سمت صندوق میره گفت کجا
آره
شما باید بری اون بری باید بیادی بر، یعنی حتی اون لحظه نمیده تو یکی روی تو تحصیل بشه.
من این حرف معنیش این نیست که این جامعه ها رو ما ستایش میکنیم،
ما
معنای اراده آزاد یه مقدار میخوام ببینیم که طب میگه که این کشورهای توسعه نیافته توش نمیتونه این پیش بره، میخوام تفاوت یه مقدار رفتاری رو مردم اونجا رو که توش سوبیکت آزادی فرد، آزادی اراده، شخصیت نمیدونم فلان، ایناست که باعث میشه که کسی رأیشو بفروشه یا نفروشه.
توی ایران من رفتم که رأی بدم
برای اینکه تو مربوط به نکته کیره میره خب اوکیه، ولی منظور اینه که باید زمانی میخواد دیگه، که
زمان میخواد،
چون نه ریش بحثا پایی تر از آخه یه چیزای ظاهریه، همین بحثایی که مثلا طباطبایی سعی میکنه بگه بنیادهای فکری ما فرق میکنه با این نام
نداریم
که بخوایم رأی بدیم. بنیاد فکریمون میگه تو باید ببینی همسایت نماز میکنه یا نمیکنه، اگه نمیکنه درش بزنی چه تکی نماز میکنه، یعنی بنیادهای فکری ما دخالت در مسائل خصوصی از نظر فکری نگه مشکله بیاد.
میگه که در چنین جامعه ای، منظورش اینجا روی سخنش جوامع غربی است، زندگی اجتماعی در سایه اطاعت انسانها از قواعد کلی یا قوانین امکان پذیر میشود، قوانینی که همه در برابر آن برابرند. بدین ترتیب ملاحظه می شود که دموکراسی با استقرار برابری میان انسان ها، برابری حقوقی منظورش نه برابری اقتصادی، ناگزیر به فردگرایی و در نهایت به حکومت قانون منتهی می شود. اگر توجه کنیم که حکومت قانون در واقع بیان وضعیتی است که در آن انسان ها از آزادی های فردی و سیاسی برخوردارن، یعنی به جای اطاعت از انسان های دیگر از قوانین کلی تبعیت میکنن. به پیوند ناگسستنی میان دموکراسی و آزادی پی میبریم، یعنی اگر این نسبت برقرار باشه. ولی اینو هنوز میتونه ادامه داشته باشه، ولی یکی دو تا پاراگراف از این قسمت دیگه، فصل دیگه که عنوانش اتفاقا همین دولت و جامعه مدنی بوده، اینو میخونم. این مقدار بحثمون رو یک کمی شاید بیشتر در بچه نظری مورد بحث قرار بده. آدام اسمیت اندیشه جدایی جامعه مدنی و دولت را که فیلسوفان آزادی طرح کرده بودند به حد نهایی خود میرساند و آزادی را عمدتاً در وجه اقتصادی آن تعریف میکنند. او ضرورت حکومت را مورد تردید قرار نمیدهد، ولی در این حال دولت را چون تهدید بالقوه برای آزادی میبیند. از دیدگاه اقتصاد سیاسی که میخواد به اصطلاح یه مقدار محدود کنه، ولی اصل جدایی جامعه مدنی و دولت یکی از پایه‌های اساسی اینو از این جهت میخوام بخونم که رابطه جامعه مدنی، دولت و مفهوم آزادی و دموکراسی رو پیدا کنیم که چه نسبتی بینشون. اصل جدایی جامعه مدنی و دولت یکی از پایه‌های اساسی تفکر و نیز ساختار واقعی جوامع جدید مبتنی بر آزادی را تشکیل می‌دهد. وقتی هایک فیلسوف سیاسی و اقتصاددان معروف معاصر سیاست‌های مداخله گرایانه دولت در امور اقتصادی را گام نهادن در طریق بردگی تعبیر می‌کند، در حقیقت منظورش تأکید بر استقلال حوزه اقتصادی از امر حکومتی به عنوان شرط ضروری آزادی است. آزادی را تنها در جوامع مبتنی بر اقتصاد بازار میتوان سراغ گرفت. آنجا که نظام اقتصاد بازار جای خود را به اقتصاد دولتی یا برنامه‌ای میدهد، یعنی دولت با جمعی کردن وسایل تولید اقتصاد را تابع اراده سیاسی مینماید، دیگر آزادی وجود ندارد. چرا؟ که در چنین سازماندهی اجتماعی تمامی افراد جامعه به صورت مستخدمین حکومت در می آیند و در نتیجه تحت قیمومیت، نظارت و کنترل جمعی قرار می گیرند. فقدان آزادی نتیجه منطقی دولتی شدن زندگی اقتصادی، یعنی در هم آمیختن سیاست یا حکومت و اقتصاد یا جامعه مدنی است. فقدان آزادی نتیجه منطقی دولتی شدن زندگی اقتصادی، یعنی در هم آمیختن سیاست و اقتصاد یا جامعه مدنی است. دولت با از بین بردن مالکیت خصوصی وسایل تولید مدعی می شود که دیگر نفع خصوصی نقشی در تصمیم گیری اقتصادی ندارد و سیاست اقتصادی دولت یا اقتصاد برنامه‌ای یا اقتصاد سوسیالیستی تأمین کننده منافع کل جامعه است. شرط موفقیت برنامه اقتصادی، این برنامه اقتصادی یعنی همون پلان ویرچافت، این است که تمامی افراد جامعه تابع اهداف آن باشند و هیچ گونه مخالفتی با آن صورت نگیرد. واضح است که در چنین شرایطی هر گونه انتقاد از سیاست رسمی دولت به عنوان مخالفت با مصالح عمومی جامعه تلقی و به شدت سرکوب می شود. انقیاد بیچون و چرای افراد یکی از شرایط لازم اقتصاد متمرکز برنامه است. مثال نمونش عینیش سوسیالیسم سابق دگراندیشان یا اقتصادهایی که خیلی دولتی هم. از نظر من به یک میزان اقتصاد ایران هم میشه اینجوری چیز کرد، چون اقتصادیست به غایت دولتی، یعنی بخش خصوصی توش خیلی ضعیفه. به همین دلیل جامعه مدنی هم به اون معنای نظریه که گفتیم توش کم میتونه نقش ایفا کنه. دگراندیشان در چنین جوامعی که اقتصاد برنامه اقتصادی یا همون پلان پیشچاپ یا اقتصاد متمرکز دولتی، حالا حتی نام سوسیالیسم هم توش نباشه، دیگر اندیشان اگر با اتهام خیانت به مردم میهن روبرو نشوند در نهایت به عنوان دیوانه روانه تیمارستان ها میگردند. مخالفین چه میچه؟ ببینید تفاوت این جوامعی که توشون مناسبات سرمایه‌داری رشد کرده، رشد یافته است، بعد از این طریق جامعه مدنی توشون قدرتمنده و اینا میتونن نقش ایفا کنن در مقابل دولت. من توی این اخیراً دنبال میکردم یه مطلبی رو میخوندم، مثلا ربطی به چیز نداشت، ربطی به این مثالی که میخوام از توش بگم، ولی مثال جالبی بود. حالا حتما از جای در آورده. گفته بود که میدونیم که آمریکا تقریبا 4-5 برابر ایران جمعیت داره، وسعتش هم میدونیم، اقتصادش هم در جهان حداقل اینجور که میگن 1/4 اقتصاد جهان به امریکا تعلق داره. دستگاه دولتیش افرادش فکر میکنه چند با نسبتش با دستگاه دولت ایران چجوریه؟ نصف سیستم بوروکراسی ایران آدم داره دولتش. این از یه جنبه به اصطلاح نشون میده که جامعه مدنی اونجا چقدر قدرتمنده، یعنی بخش خصوصی حالا میتواند از کنسرن ها باشن تا بیا پایین، ولی این آماره، یه چیز آماری بود، میگم یه جایی میخوندم، ولی این که جمعیت بوروکراسی یعنی سازمان دولتیه ایران جمعیتش دو برابر سازمان دولتی امریکاست.
ولی یه چیزی من میخوندم که امریکا 13 تا سازمان امنیت داره.
خب آره، اون که بحث دیگر است، میتونه 100 تا داشته باشه، ولی
در هر صورت در مجموع نصف
اون چه که ما بیشتر توی این مثال داریم میزنیم اینه که آنجایی که اقتصاد یا بازار یا اقتصاد بازار کار نکنه، اقتصاد تمرکز پیدا کنه نزد دولت، چه دولت سوسیالیستی باشه چه دولت غیر سوسیالیستی، اونجا مردمانش برده مستخدم نوکر دولت میشن. برای اینکه فعل و انفعالات این اقتصادی، حالا شغل، اشتغال، درآمد، پول، اینا همه توی اون حوزه میچرخه. شما همین الانش نگاه کنید که این پول نفت تو ایران میاد میچرخه و چه تعداد از این مردمان ایران از این پول بهره میبرن و اینا برای حفظ موقعیت خودشون هم که شده نسبتشون رو با دولت با قدرت اصلا نمیتونن، دوست ندارن تغییر بدن، دوست دارن همین سیستم متمرکز اقتصادی وجود داشته باشه برای اینکه اینا منافعشون توشه. حالا اگر این نسبت وارونه میشد اینا همه اقتصاد بخش خصوصی خیلی قوی بود، دولت میخواست بیاد اینا رو روی اینا چنگ بندازه، اینا در واقع یک نوع تنشی بینشون ایجاد میشد. بحث نظری است، بحث به اصطلاح اینه که اقتصاد وقتی دولتی باشه یا دولتی نباشه چه کارکردی میان آزادی، قدرت دولت و نامحدود بودن قدرت و محدود بودن قدرت برقرار میکنه. صحبت ما این نسبته، این جنبش.
برای جاهایی که قانونی وجود داره سوال اینجوری در مورد ایران نباید سوال، این بحث نظری
نه، هم بحث نظری
قانونی وجود داشته باشه.
من این سوال دارم، میگم مثلا در آلمان که بهتر از هم این ما میتونیم اینجوری فکر کنیم، اینا کارخونه های مثل فولکس واگن، مثل سیمنز، مثل نمیدونم مرسدس، اینها چه رابطی، چه نسبتی با دولت دارن؟ دولت آیا واقعا اون دولتیست که به کار این اصلا هیچ کاری نداره؟ اینا خودشون همین تصمیم رو میگیرن، کار رو انجام میدن، یا یه دخالت هایی برخورد هایی تو همدیگه اینا دارن با هم؟
ببین اجازه بدی، ببینی ما دائم اینو، یعنی اگر این وجه تئوری و نظری و فهم مفاهیم رو یک بار ببینید، ما میتواند این چیزا تو کشور ما هم درست بشه، بعد از 5 دهه 8 دهه این لابی بنز توی کشور ما هم درست بشه و تبدیل بشه به یک موزل. ولی این دلیل این نیست که شما بخواهید بگید که نهادهای دموکراسی و آزادی که با پیشرفت مناسبات سرمایه‌داری گره خورده است، ما اینو نمیخواهیم پیش ببریم. یا بایستی نظام قبیله‌ای یا نظام سوسیالیستی یا نظام سرمایه‌داری با محاسنش و معایبش.
هیچ
نه
نه من خواستم فقط با
نه این سوال شما به نوعی چیز شد، یعنی شما وقتی میگید گسترش مناسبات سرمایه‌داری یعنی نمودار شدن بنز، یعنی نمودار شدن شل، یعنی نمودار شدن فلان، و این مرض که میاد لابی بغل سیاست درست میکنه، این هایک خودش بهتون گفتم توی پازله توی چیز میگه که اصلا میگه که قدرت های گفتم منتش، اگر ما اینو درست متوجه نشیم، خودش اول میگه که من شیفته لیبرال مناسبات سرمایه‌داری و اندیشه لیبرالی هستم، خب ولی میگه که این خودش مشکلی هم با خودش آورده، به حتی احزاب حاکم این کشورها میگه باندهای سیاسی. این معنیش این نیست که اونو این کامل نفی میکنه یا سر، میگه که این مشکل این چیزه، یعنی ما بایستی، یعنی دنیای مدرن ویژگیش اینه که از توی رذیلت چیزای خوبی رو در آورده، ولی در کنارش هنوزم هست. شما همواره با شیوه های تطبیقی و مقایسه‌ای میتوانید یک چیزی رو توضیح بدهید، با شیوه های کمال مطلوب نمیشود. شیوه های کمال مطلوب خاصه کمونیسم و اسلام توحیدی است.
من فقط همین گفتم یه مقایسه بشه.
بله. آره.
بله دخالت میکنه دولت در اینجا. بانکارم که دولتی که از فلان بحث میگم اینجوری.
نه نه محمد بحث ما این مقایسه ها رو نکنیم، رفتیم ازش بریم.
ولی من این مقایسه میکنم، من حالا میتونم مقایسه بکنم. مثلا ما میریم اینجا یه ماشین میخریم، بعد این شرکت میگه من میتونم اینقدر تخفیف میدم، 3 سال گارانتی داره. یکی میگه اینقدر یه تون رقابتی هست، من بهترین ماشین رو با 2-3 سال گارانتی میتونم بخرم. تو ایران من میرم یه ماشین رو بعد از تو نوبت پارتی بازی میخرم، فرداش هم باید برم تعمیرگاه، چون رقابتی نیست. اینو من میفهمم.
با خدا خواستم از این خرم با چند
میلیون برابر. یعنی در واقع میخوام اینو بگم که ولی اینی که دخالت نمیکنه دولت و اینا، اینا میگم بحثای نظری، معلومه که دخالت میکنه. و قانون داره که مثلا فرض کن دفاعی مثلا شرکت باید میتونه اینقدر اضافه کنه سالانه، یا فلان صنعت مثلا با این توجه باید اینقدر مالیات بده، اگه یه کاری دیگه بکنه میتونه مالیات نده. معلومه دولت باید داشته باشه کنترل و نظارت، ولی بحث این است که هر مؤسسه و هر آدمی نوکر دولت است یا نیست. بس اینه، پس یه نسبتی بین سرمایه خصوصی و دولت برقرار میشه و مهم این نسبته،
رابطه.
ولی این رابطه هست، ولی اون نگاه، اون سیستمی که همه نوکر دولتن و تو برای مهم نیست اصلا. همون رو میخواد بگیم، میخواد یعنی این که بحثی که ما میکنیم اینه، نه بحث ما اینه، یک بحث اینه که در واقع یه سرمایه خصوصی هستن، ولی این سرمایه خصوصی هم طبق یه قوانینی میتونه در یک کشور چیز کنه، میتونه نیست از سرافت هر کاری بکنن. یه بحث هم اینه که اصولا همه سرمایه دولتیه و دولت اجازه نمیده سرمایه خصوصی بشه، ابتکارات از بین میره، میره اون شورایی که ما به چشم خودمون دیدیم. این بحث یعنی هم بحث اینه بیشتر.
اغلب اتفاق میافتد که تو مفهوم آزادی و دموکراسی یکی انگاشته شده و بدون توجه به معانی حقیقی کاملا متفاوتشان به جای هم استعمال می شود. ولی یه پرانتز کوچک باز کنم، ما اغلب با محافل سیاسی روز زیاد سر و کار داریم. انصافاً حالا هم مرور کنیم و هم میتوانیم مطرح کنیم که این سازمان ها و گروه های سیاسی اساسا چه برداشتی از این کلمات دارن؟ اصلا دموکراسی رو چی میدونه؟ آزادی رو چی میدونه؟ چگونه توز؟ چون ما بر اساس این مفاهیم به حرکت در اومدیم دیگه، یعنی اینا شعارهایی بوده که ما رو به حرکت واداشته، ما رو وادار کرده که جامعه رو تغییر بدیم و دوباره از نو بسازیم. حالا اینکه ساختیم یا نساختیم هم بماند، ولی اینکه این فونکسیون و این نقش رو داره دیگه. این ما این همه راجبش حرف میزنیم، به قول مارکس فکر تبدیل به نیروی مادی میشود، اندیشه تبدیل به یک نیروی مادی میشه. صحبت اینه. حالا اینو میخونم، میگه که این اتفاق میفته که آزادی و دموکراسی با هم بعضی از متفکران چون روسو و اغلب سوسیالیست ها به پیروی از این فیلسوف فرانسوی آزادی را تنها در چارچوب یک دموکراسی واقعی مؤثر میدانند. اینا رو گفتم، سری میخونم. در حالی که از دیدگاه فیلسوفان آزادی خواه دموکراسی و آزادی دو مفهوم متفاوت و در بعضی موارد احیانا متضاد است. از نظر هایک نقطه تلاقی آزادی و دموکراسی اینجاست که در نظام آزاد همه در برابر قانون برابرند. این برابری خواه ناخواه به این درخواست دموکراتیک منجر می شود که همه به تساوی خواهان مشارکت در ایجاد قوانین باشند. اما مسئله اساسی برای طرفداران آزادی عبارت است از محدود کردن قدرت جبری هر حکومتی، چه دموکراتیک و چه غیر آن، در حالی که دموکرات های دوگماتیک تنها یک محدودیت برای حکومت قائلند و آن عقیده جاری اکثریت است. ببین، یعنی ما مثال زدم، بعضی جاها دائم هی میگن که نسبت آرا اکثریت، این معنیش الزاماً آزادی نیست. ببینید الان توی کشوری مثل کشور ما دائم به این وجه دموکراسی، یعنی اکثریت دائم پرداخته میشه. هیچ کس نمیاد بگه که محتوای این دموکراسی اکثریت چی میخواد باشه. به عبارت دیگه اینجوری با صحبت ریمون آرون در توضیح اندیشه هایک میگوید برای دموکرات های دوگماتیک مشخص شد، یعنی کسایی که آرای اکثریت رو هی به رخ میکشن، برای دموکرات های دوگماتیک نخستین امر عاجل عبارت است از حکومت انسان ها توسط خودشان، یعنی همون آرایت ظاهرن، یا به عبارت دیگر حکومت اراده اکثریت. اگر آزادی را اطاعت از قانون بدانیم، که خود ایجاد کرده ایم، شما وقتی که قانون طبق قانون قدرت رو مشروط میکنید، محدودش میکنید، در واقع این نوعی آزادیست دیگه، نوعی اطاعت از قانونه، از بالا و پایین فرق نمی‌کنه. اگر آزادی را اطاعت از قانون بدانیم که خود ایجاد کرده این، در این صورت آزادی برای دموکرات دوگماتیک عبارت خواهد بود از اطاعت از رأی اکثریت. حال این رأی هرچه میخواهد باشد، یعنی هرچه اکثریت میگه این میشه. زیمون آرون اضافه میکند من دموکرات دوگماتیک نیستم و در این باره با هایک هم عقیده ام. دموکراسی بیش از آن که هدف باشد وسیله است. رژیم نیست که به خصوص در دوران ما بهترین امکان را برای حفظ آزادی فراهم می آورد. بهترین امکانه، یعنی نه اینکه ایداله، می تواند به صلاح چیز دیگه ای هم براش پیدا شود. بعد دموکراسی نتیجه منطقی فلسفه آزادی است. بین آنهایی که به برتری آزادی قائلند و دیگران که برتری را از آن دموکراسی می‌دانند، اختلاف در اصول وجود دارد که خود اثر گسترده‌ای بر قضاوت در مورد نهادها و مسائل می‌گذارد. این اختلاف در اصول رو توی پاراگراف برمیگرده بحثش به جان لاک و حقوق طبیعی مدرن که قبل اینجا بارها راجبش صحبت کردیم، الان بخونم به اصطلاح یادآوری میشه. فیلسوفان طرفدار آزادی به دو دلیل عمده آزادی را والاترین آرمان ها دانسته و آن را فراسوی همه چیز قرار میدهند. فلسفه سیاسی آزادی از بد و پیدایش، همچنان که در مورد جان لاک ملاحظه کردیم، بر اساس اصالت فرد و حقوق و آزادی‌های فردی بنا شده است. هر فردی دارای حقوق فطری غیر قابل تفکیک. حقوق فطری یعنی حقوق ذاتی. یادمون باشه حقوق دانان مدرن طبیعی یا حقوق دانان طبیعی مدرن بیشتر این نظر و به خصوص الان خصوص جان لاک می گفتن که انسان ذاتاً آزاده یا آزاد به دنیا میاد یا آزادی آنگ بورنه با انسان، یعنی با هم زاده شدن. فطری منظور اینه هر فردی دارای حقوق فطری غیر قابل تفکیک مقدس و خدشه‌ناپذیر است که میتوان آن را در حق اولین چیز چیه؟ حفظ حیات. گفتن که هیچ کس اجازه نداره زندگی دیگری رو ازش بگیره. حق حیات اصلی ترین پایه‌ای ترین حق انسانی است، اصل زندگی. بعد این دنبالش اومد که انسان برای اینکه بتونه از زندگی خودش دفاع کنه مجبوره که کار کنه، معاش خودش رو تأمین کنه، با کار و تلاش برای حفظ حیات و زندگی خودش امر مالکیت مطرح شد. مالکیت و جان لاک گفت مقدسه، همون جور که حق دفاع از زندگی مقدسه، مالکیت هم مقدس دانست و آزادی هم از همین دوتا گرفت. هر فردی دارای حق حقوق فطری غیر قابل تفکیک مقدس و خدشه‌ناپذیر است که میتوان آن را در حق حفظ حیات، تلاش آزادانه برای رسیدن به خوشبختی و رفاه خلاصه کرد. هیچ کس به هیچ بهانه‌ای مجاز نیست با تحمیل اراده خود به دیگری وی را وادار به ترک حقوق و آزادی های فطریش کنند. تشکیل جامعه سیاسی یعنی قدرت به این معنا نیست که حکومت به عنوان اراده عمومی از حقی فراتر از حقوق فردی اعضای تشکیل دهنده برخوردار است. هیچگاه این فلسفه، این فلسفه حقوق اجازه نمیده که قدرت با قدرت نامحدود خودش حقوق فردی انسانها را پایمال کنه، چه توی هر جامعه. تشکیل جامعه سیاسی به این معنا نیست که حکومت به عنوان اراده عمومی از حقی فراتر از حقوق فردی اعضای تشکیل دهنده برخوردار باشه. حتی قدرتی رو که مردم تعیین میکنه، میگه اون اجازه نداره که آزادی را و حق فردی افراد رو بگیره ازش. این اصل اساسی است. بلکه برعکس، وظیفه حکومت پاسداری از حقوق و آزادی های افراد است. اما طرفداران سرسخت دموکراسی طور دیگری استدلال میکنند. آنان معتقدند که در رابطه فرد و جمع ارجحیت با جمع است، چرا که در این رابطه در واقع جامعه مجموعه افراد از منهای یک فرد، لذا اراده عمومی، یعنی اونجایی که تو هیئت سیاسی یا قدرت متجلی می‌گردد، به عنوان لذا اراده عمومی در قالب هیئت سیاسی حاکمیت، به عنوان اراده تمام افراد یا اکثریت بر حق فردی برتری دارد. سوسیالیست، کشورهای خودکامه، مستبد، فلان به نام اکثریت میگن که ما حکومت برای حفاظت از افراد تشکیل میشود، اما هنگامی که جامعه و حکومت به صورت کل یک پارچه در آمد، دولت به مثابه اراده عمومی مدعی اقتداری فراسوی حقوق و آزادی های فردی میگردد. این دیگه از ویژگی های قدرته. وقتی که گفتیم که قدرت یک حوزه ایست که هر که میره توش نمیتونه از اون جاذبه های قدرت خودشو خلاص کنه. تاریخ بشریت توی چند صد سال اخیر که فلسفیده میشه و توضیح داده میشه، اینو حتی از یونان باستان هم گفتن که کسی که قدرتمند میشه از در هر حال از یک رویه های خارج میشود. این میگه که این هم قدرت یک جامعه لازم داره، هم این شرم داره. و حالا میگه چی؟ میگه که حکومت برای حفاظت از افراد تشکیل می شود، اما هنگامی که جامعه و حکومت به صورت کل یک پارچه در آمد، دولت به مثابه اراده عمومی مدعی اقتداری فراسوی حقوق و آزادی های فردی می گردد. این برتری جویی سیاست و اراده، یعنی قدرت، دموکراسی را با خطر لغزیدن به دامن توتالیتاریسم روبرو می سازد. در یک رژیم صرفاً دموکراتیک، همونجور که قبلا هم صحبت کردیم، آغاز پیدایش حکومت هیتلری هم بر مبنای دموکراسی، چی بهش میگه؟ دموکراسی
اکثری،
کلمه ای رو برش میگه، دموکرات های دوگماتیک. خب اونایی که فقط از جنبه اکثریت به موضوع نگاه میکنن، اون این هست که میگه به دو توتالیتاریزم هم میتونه بیانجامه. در یک رژیم صرفا دموکراتیک هیچ محدودیتی در برابر اراده اکثریت وجود ندارد. به عبارت دیگر میتوان گفت که این رژیم برای خود حاکمیت مطلق قائل است یا می شود و آن را ناشی از اراده مردم یا اکثریت می شمارد. دموکراسی را نمی توان به عنوان مضمون یا هدف اصلی حکومت تلقی نمود. دموکراسی در بهترین حالت شیوه حکومتی مناسبی است، اما به هیچ وجه آن را نباید تبدیل به محتوا و هدف نهایی حکومت کرد. همچنان که فریمون آرون تاکید دارد، دموکراسی به مثابه شیوه حکومتی و نه هدف از حکومت، عملاً مناسبترین روش حکومتی برای رژیم‌های آزادی‌خواه جدید است، یا انتقال و جابجایی قدرتی که ضرورت یک جامعه مدرن است. در واقع دوم کسی تموم می‌کنم تا جلسه.